خامنه‌ای خبری مجلې وخت راتبوي چې سی پکې راټول کړی.
سلام و شام بخیر به شما دکتر فریده صفی و سلام شنوندای عزیز، امیدوارم روز خوش داشته باشین. در این برنامه از شاهدان عینی انفجار امروز در کابل میشنویم، انفجاری که جان 6 خارجی و 9 افغان را گرفت. و رئیس جمهور کرزی پروژه اعمار هزاران آپارتمان رهایشی را در کابل افتتاح کرد. گزارش‌ها و مطالب دیگه هم در همین مجله خبری جا دارند، اما مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
سرخطها، تلفات حمله انتحاری امروز در کابل به 15 تن رسیده است. سنگ تعداد 111 بلاک رهایشی امروز توسط رئیس جمهور کرزی در کابل گذاشته شد و مذاکرات ایران با نماینده 6 قدرت بزرگ جهان مؤثر خوانده شده است. مشروح خبرها، تلفات حمله انتحاری امروز در کابل به 15 تن رسیده است. با گفته مقامات، 2 عسکر امریکایی و 4 قراردادی آنها در میان کشته شده های این رویداد که در منطقه شاشهید کابل رخ داد شاملند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 9 تن از غیر نظامیان افغان هم در این رویداد کشته و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. کنشکا کوهستانی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
نظر به گزارشی که از صفحه‌خانه های ما رسیده، در حادثه امروز به تعداد 9 تن کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند.
کماندان بل سپیک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تایید کرده که 2 عسکر این کشور در حمله امروز در کابل کشته شدند. رئیس جمهور کرزی این حمله را شدیداً تقبیح کرده است. حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار مسئولیت حمله انتحاری امروز در کابل را به عهده گرفته است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. سنگ تهداب 110 بلاک رهایشی امروز توسط رئیس جمهور کرزی در منطقه قصبه کابل گذاشته شد. آقای کرزی گفت این بلاک ها با کمک مالی بلاعوض امارات متحده عربی با همکاری وزارت شهرسازی افغانستان ساخته خواهد شد.
این پروژه یکی از گام های مهم است که دیگه راستا امروز گذاشته میشه. پروژه برای مردم های بی‌بضاعت است و یک کمک حقیقی امارات متحده که بر اون مردم های ما که توان پولی زیاد ندارن و نمیتوانن خانه های گران قیمت بخرن، اینا این پروژه رو میسازن.
گفته می شود که کار و ساختمان این پروژه به 179 میلیون دلار بودجه نیاز دارد و در جریان 3 سال آماده توزیع خواهد شد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان پس از کسب مقام اول در جام قهرمانی ایلیت کپ آسیا امروز از سوی مشران و جرگه افغانستان مدال گرفت. شهزاده مسعود رئیس عمومی کرکت بورد و وزیر مشاور بر رادیو آزادی گفت هیئت اداری و شمار از اعضای مشران و جرگه به ستایش از پیروزی تیم کرکت مدال‌های را به قهرمانان افغان اهدا کردند. کرکت بازان زیر 19 سال افغانستان در مسابقات ایلیت کپ آسیا در مالیزیا پس از شکست دادن پیهم چندین تیم به دور نهایی یا فاینال راه پیدا کرد و در آنجا تیم امارات متحده عربی را شکست داد و قهرمان این مسابقات شد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران با نماینده قدرت‌های جهان میگوید هر دو جانب توافق کردند تا مذاکرات هسته‌ای ادامه یابد. سعید جلیلی امروز گفت که با روز چهارشنبه گفتگوهای طولانی و سازنده با کاترین هشترن رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا داشته است. به گفته آقای جلیلی، او و هشترن در استانبول فیصله کردند تا به همکاری مشترک ادامه بدهند.
قرار شد روی این ایده ها تأمل بیشتری بشه. در این نکته تأکید شد که گفتگوها رو ادامه بدیم، حتما گفتگوها ادامه پیدا کنه. ما آمادگی داریم برای اینکه گفتگوها رو هر زمان که اونها بخواهن ادامه بدهیم، چه قبل و چه بعد از انتخابات ریاست جمهوری. بر همین مبنا قرار شد که در تماس باشیم برای ادامه گفتگوها در آینده نزدیک.
کاترین هشتون هم گفته که با جلیلی گفتگوهای سازنده ای داشته، اما درباره دور تازه مذاکرات چیزی نگفته است. خانم هشتون از 6 قدرت جهان یعنی آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان در مذاکرات با ایران نمایندگی می کند. عمران خان سیاستمدار پاکستانی با کمیسیون انتخابات آن کشور ضرب الاجل 3 روزه تعیین کرده تا درباره ادعای تقلب در انتخابات پارلمانی هفته گذشته تحقیق کند و امروز هشدار داد که اگر به شکایت‌های آنها رسیدگی نشود تظاهرات گسترده را در سرتاسر پاکستان راه اندازی خواهد کرد. در این میان نواز شریف که حزبش در انتخابات پارلمانی پاکستان به پیروزی رسیده از عمران خان خواست تا از شکایت‌ها دست بردارد زیرا به گفته وی انتخابات تا حد زیاد آزاد و عادلانه بود. در نتیجه انفجار دو بم در عراق حداقل 12 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند انفجارهای امروز در ساعت مزدحم صبح در مناطق عمدتاً شیعه نشین بغداد به شمول شهرک صدر رخ داد. به روز چهارشنبه حملات بمی مناطق شیعه نشین بغداد و شمال عراق را هدف قرار دادند که در نتیجه 30 تن کشته شده بودند. یک نوار ویدیویی که از سوی حامیان مخالفین سوریه نشر شده ظاهرا جنگجویان مرتبط با شبکه القاعده را نشان می‌دهد که حامیان رژیم رئیس جمهور بشار الاسد را به قتل می‌رسانند. این نوار امروز از سوی اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا نشر شد و در آن یک مرد نقاب پوش اعلامیه جبهه النصره را به خوانش می‌گیرد و سپس حداقل 9 تن از زندانیان چشم بسته را یکی بعد دیگر به قتل می‌رساند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه گفته که تا هنوز واضح نیست که این قربانیان اساکر حکومت سوریه بودن و هم در مورد محل رویداد چیز نگفته است. و باراک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز در قصر سفید با رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه دیدار خواهد کرد. انتظار می رود بحران سوریه در صدر آجندای گفتگوهای هر دو جانب قرار داشته باشد. این دیدار در حال صورت می گیرد که چند روز پیش دو انفجار در داخل خاک ترکیه رخ داد و انقره استخبارات سوریه را در این انفجار متهم کرد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید و در ادامه این مجله خبری.
خیرهای موتراج جسدا کل 18 سر بامبا افتاده و در سر بام مردم کتای گوشتی ها را پایین کردن.
از شاهدان عینی انفجار امروز در کابل میشنویم. انفجاری که جان 6 خارجی و 9 افغان را گرفت. رئیس جمهور کرزی پروژه اعمار هزاران آپارتمان رهایشی را در کابل افتتاح کرد. آیا اتهام وزیر مالیه بالای اعضای پارلمان جدی گرفته می شود؟ اداره مبارزه با فساد خواهان ایجاد کمیسیون برای بررسی این ادعا هاست. در رویدادهای منطقه است پیشرفت ها در مورد تشکیل حکومت ائتلافی در پاکستان خواهید شنید. گزارش های دیگر نیز در این مجله خبری جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 6:37 دقیقه به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان. به این برنامه شما را خوش آمدید میگم و همکارم سید قادر هم به شما سلام میرسانم. در انفجار امروز در شهر کابل کم از کم 15 تن کشته شدند. 6 خارجی و 9 افغان ملکی قربانیان این حادثه. در انفجار امروز در منطقه شاشهید کابل بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات درباره این رویداد را از جمشید حبیب زاده میشنویم.
وزارت صحت عمومی افغانستان تایید میکند که در حمله انتحاری شهر کابل 9 تن کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. دکتر کنشکا ترکستانی سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که وضعیت مجروحین این رویداد خوب گزارش شده است.
نظر به گزارشی که از صفحانه های ما رسیده در حادثه امروز به تعداد 9 تن کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. تمامی زخمیایی که به شفاخانه انتقال داده شده تحت مراقبت جدی دکتر سایوا قرار داره و وضعیتشان خوب لاپور داده شده.
در این حال آیسف نیز با نشر خبرنامه گفته که در این حمله 2 تن از سربازان آنها با 4 قراردادی ملکی کشته شدند. پیش از این وزارت داخلی افغانستان گفته بود که در این رویداد 6 ملکی کشته و حدود 30 نفر دیگر زخمی شدند. مجتبی پتنگ وزیر داخله در محل رویداد به خبرنگاران گفت که حمله کننده مواد منفجره را در یک موتر کرولا جابجا کرده بود و گفته وی بیشترین قربانیان این رویداد را اطفال تشکیل می‌دهند. این حمله انتحاری حوالی ساعت 8 صبح روز پنجشنبه در سرک دوم شاشهید شهر کابل به وقوع پیوست که علاوه بر زیان‌های جانی، خسارات مالی هنگفته را نیز به مردم به بار آورده است. نزدیک به دو ماه قبل در ماه حوت سال 1391 نیز یک حمله انتحاری در مقابل ساختمان وزارت دفاع افغانستان در کابل رخ داد که در آن نیز شمار زیادی از افراد ملکی قربانی شدند. شاهدان عینی حمله انتحاری روز پنجشنبه میگویند که آنها یک انفجار نیرومند را شنیدند و به گفته آنها در این رویداد دو خارجی هم کشته شدند.
تایرای موتر را جسد کل هیچ در سر بمب افتاده و در سر بمب مردم دو تای گوشتیا را پایین کردند.
دو سه موتر، چهار موتر عریق شده، در گرفته.
در چشم دید خودم دو نفر از مردمای فاجعه حساب از بین رفتن.
ایس یک مسلمان اگه بخوای گپ بزنی ای ده هیچ کلام دین نیستی.
مسئولیت این رویداد را حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار به دوش گرفته است. هارون زرغون، یک سخنگوی این حزب، از یک مکان نامعلوم در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حمله 12 مشاور خارجی کشته شدند، اما مقامات این ادعا را رد می کنند. حزب اسلامی در حال مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته که اخیراً یک گروه از آنها به کابل آمدند تا درباره انتخابات آینده با جوانب مختلف در این کشور گفتگو کنند. پیش از این نیز نمایندگان این حزب چندین بار برای گفتگوهای صلح با کابل آمده بودند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور افغانستان پروژه اعمار هزاران آپارتمان رهایشی را در شهر کابل افتتاح کرد. حامد کرزی ساخت و ساز این واحدهای مسکونی را در راستای کاهش مشکلات بی‌سرپناهی در پایتخت کشور امروز مهم خواند. به گفته مقامات وزارت شهرسازی افغانستان، این پروژه با کمک بلایوز امارات متحده عرب در منطقه قصبه کابل اعمار می شود و در ظرف 3 سال به بهره برداری سپرده خواهد شد. تفصیل بیشتر از ستار فروغ از کابل.
در ادامه تلاش‌ها به هدف از میان برداشتن مشکل بی‌سرپناهی در کابل، کار اعمار 111 بلاک دارای بیش از 33 هزار باب آپارتمان خواهد بود در منطقه قصبه آغاز گردید. این پروژه که به مصرف 179 میلیون دلار کمک بلاعوض امارات متحده عربی ظرف 3 سال آینده عملی خواهد گردید، سنگ تهداب آن به روز پنجشنبه از سوی رئیس جمهور کرزی گذاشته شد. آقای کرزی گفت که نبود سرپناه یک مشکل عمده مردم در افغانستان است. وی اجرای این پروژه را یک گام مهم برای کاهش این مشکل خوانده، افزود که این آپارتمان ها به افراد بی بضاعت توزیع خواهد شد.
این پروژه یکی از گام های مهم است که در راستا امروز گذاشته میشه. پروژه برای مردم های بی بضاعت است و یک کمک حقیقی امارات متحده که برای مردم های ما که توان پولی زیاد ندارن و نمی توانن خانه های گران قیمت بخرن، اینا این پروژه رو می سازن و 3333 آپارتمان است و 3000 فامیل افغانستان، اضافه تر 3000 فامیل افغانستان این پروژه است که چیز بسیار وسیع و بزرگ است.
بر مبنای معلومات وزارت شهرسازی افغانستان، در این پروژه که در مساحت 268 جریب زمین تطبیق خواهد شد، روزانه برای 3000 تن زمینه کار فراهم می شود. مقام های این وزارت می گویند که امارات متحده عربی در سال 1388 شمسی در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به آن کشور تعهد تمویل این پروژه را کرده بود. در خبرنامه وزارت شهرسازی آمده است که این پروژه از طریق صندوق انکشافی ابوظبی با شرکت امارات متحده عربی به نام تروجان قرارداد شده است. محمد السعیدی، سرپرست این صندوق، اجرای این پروژه را نشانه ای از تقویت روابط دو کشور خواند. در همین حال وزیر شهرسازی افغانستان گفت این وزارت اعمار 20 هزار باب آپارتمان جدید رهایشی را در کابل روی دست دارد. دکتر حسن عبداللهی علاوه کرد که تطبیق پروژه ساخت و ساز آپارتمان های مسکونی به 5 ولایت دیگر کشور نیز گسترش خواهد یافت.
ساخت 1500 آپارتمان رهایشی در ساحه بگرامی، ساخت 30000 آپارتمان و خانه رهایشی در شهرک 26 دلوه، تداوم ساخت مکرانهای 4، 5، 6 و 7 الی میدان هوایی کابل، تشویق سکتور خصوصی در بخش مسکن، ایجاد صندوق مسکن برای تداوم پایدار پروگرام دسترسی مستقیم به مسکن، 6 تطبیق پروگرام ساخت و ساز بلاک های رهایشی انقریب در 5 ولایت کشور، قندهار، هرات، ننگرهار، مزار شریف و پنجشیر و انکشاف آن به تمام ولایات کشور.
وزارت شهرسازی افغانستان از چند سال به این سو اعمار واحدهای مسکونی را در شهر کابل آغاز کرده است، اما انتقادهای موجودند که این آپارتمان ها اکثرا به اساس شناخت و واسطه به افراد توزیع می شود. مردم عام در افغانستان به خصوص آنهایی که از بی‌سرپناهی دچار مشکلند از حکومت این کشور می خواهند که شفافیت و عدالت را در روند توزیع آپارتمان‌های جدید به میان آورد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری از رئیس جمهور کرزی خواسته است تا اتهامات وزیر مالیه بر شماری از وکلا را توسط یک هیئت بررسی کند. عزیزالله لودی به رادیو آزادی گفت که این مسئله مهم است و باید توسط نمایندگان قوه قضاییه، مقننه و دیگر نهادها بررسی شود. همین موضوع را جمشید حبیب زاده در گزارش در از کابل چنین بررسی کرده.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری بر تعیین یک هیئت برای بررسی اتهامات وزیر مالیه بر 6 عضو بولیسی جرگه تاکید میکند. عزیزالله لودین رئیس این اداره بر روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی از رئیس جمهور کرزی خواست تا برای بررسی این قضیه هیئت را از نمایندگان ادارات مختلف تعیین کند. با گفته وی باید هرچه عاجل حقیقت این اتهامات روشن گردد و نتایج آن از طریق مطبوعات به مردم شریک ساخته شود.
ولی موضوعات از این روز نیست. ما به یقین استم که باید یک هیئت از طرف جناب محترم رئیس جمهور، از طرف قوه قضاییه و پارلمان و یک تعداد ادارات دیگه تعیین شود تا مسائل بررسی کنند تا ببینند که اصل واقعیت چی است. اگر همین کار دوام بکنه و همیشه این جنجال بین وزیر صاحب باشه و مخصوصا وزیر صاحب مالیه و پارلمان، ما بیعقید سمکی به خیر ملت افغانستان نیست.
بر روز دوشنبه وزیر مالیه کشور در جلسه استیضاحیه ولیسی جرگه 6 عضو این جرگه را متهم بعد از داشتن در قاچاق شراب، آرد و دیگر کارهای غیر قانونی کرد. ظاهر قدیر، محمد نعیم لاله حمیدزی، سمیع الله صمیم، محمد عظیم محسنی، محمد عارف رحمانی و محمود خان سلیمان که متهم به این موارد شده اند از وزیر مالیه خواستند تا هرچه عاجل اسناد خود را ارائه کند. حضرت عمر زاخلوال به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در این مورد اسناد را در دست دارد و آن را به لوی سارنوالی ارسال خواهد کرد. تا حالا مقامات ریاست جمهوری افغانستان در ارتباط به این قضیه چیزی نگفتند. در این حال عزیزالله لودین از وزیر مالیه انتقاد میکند که چرا اسناد دست داشته اش را به اداره مبارزه با فساد اداری شریک نساخته است. وی گفت که اگر وزارت مالیه این اسناد را در اختیار آنان قرار بدهد، برای بررسی آن به زودی اقدام خواهند کرد.
ما بیاقیسم که باید ایره دم یک سال پیش که وقایع شده بود، باید اونا اگر جدی می بودن ایره جدی می گرفتن. دمو وقت و زمانش هر کدام از این موضوعات اینا یا به اطلاع ما می رساندن یا به سارنوالی می رساندن که تا این درست بررسی می شد. ولی بعد از این که هر قضیه رو ببینین یک سال، یک نیم سال یا دو سال تیر شده، سر از اینا حال صحبت می شه، این خود از این سوال برانگیز است.
پیش از این لوی سارنوالی هم از وزیر مالیه خواسته بود تا اسناد خود را در این ارتباط با آنها شریک بسازد. با آنکه اظهارات وزیر مالیه در جلسه استیضاحیه مورد استقبال شمار زیادی از مردم قرار گرفته، اما برخی از کارشناسان میگویند که اتهامات به هدف تحت فشار قرار دادن شورای ملی مطرح شدند. کارشناسان به این باورند که رئیس جمهور کرزی تلاش میکند تا با استفاده از وزرای کابینه‌اش اظهاراتی را در میان بگذارد که ذهنیت مردم را به طرف دیگر متوجه بسازد. به گفته آنان اگر این گونه اظهارات ادامه یابند، اعضای ولیسی جرگه نمیتوانند به مسائل دیگر چون تصویب قانون انتخابات و دیگر مسائل ضروری کشور فکر کنند.
جنجال موجود میان وزیر مالیه و 6 عضو ولیسی جرگه حالا هم به وضعیت اولی باقی مانده و تنها به اتهام بستن دو طرف و همدیگر خلاصه می شود. انتظار می رفت این مسئله به زودی به اداره های عدلی و قضایی و یا حداقل به اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان راجع شود. وزیر مالیه حضرت عمر زاخلوال در جریان همین هفته 6 وکیل پارلمان را به طور جداگانه به دست داشتن در قاچاق و فساد اداری متهم کرد. در این باره نظر شماری از باشنده های شهر کابل را می شنویم.
اسم میرویس خاص ما دولتی است که دولت باید مکمل تحقیقات و اسناد و بتس بیاره، اسناد قانونی و مطابق ماده قانون برشان جزا تعیین کنه تا سبب عبرت به خودشان و پند به دیگران شود. اگر به اینا جزا داده نشه و کسای دیگه ایم که دهی فساد آغشته است باید شناسایی شوه، طبق وزارت وزیر صاحب داخله که گفت از ما چند کسایی است که مکتوب و اسناد داره ولی او افشا نمیکنه، علت چی است؟ باید تودم تحت فشار قرار بگیره، همچو وزیر صاحب مالیه. اگر هر کسی بر اونا تقاضای غیر قانونی کرده باید افشایش کنه و پرنجه قانون باید سپرده شد.
مثل والی زحمت باشنده مکریان سیوم، وزیر صاحب مالی از خلوار صاحب وکیل ها را متهم ساق به اختلاس برای قاچاق مواد مخدر، قاچاق آرد و تیل. نظر بسیار نیک است، نظر بسیار خوب است، کار بسیار خوب است و ما دیگه وزرای کابینه فیلی که هستن تا وقتی که دولت آقای رئیس جمهور کرزایی ادامه داره میخوایم که آفشا شد.
اسم محبیب الله است. آن آیده وکلایی که از طرفی وزیر مالیه اعمال آنها افشا شده و اگر این حقیقت داشته باشه باید مراجع قضایی باید این را خوب تحلیل و ارزیابی کنن که واقعیت داشته باشه، باید برای کسا سخت‌ترین جزا به خاطری داده شود که یا هم کسانی هست که از طرف مردم آن او مردمی که تا فعلا اولادش پایلوچ میگردن و در قریه ها نان خشکی شو خود ندارن، او سر زیا اعتماد میکنه و از اعتماد زیا از امانتداری زیا یا اینطور استفاده شخصی میکنه، سختری جزا باید دادش.
شماره از باشنده های شهر کابل در رابطه به ادعاهای وزیر مالیه افغانستان صحبت می کردند. وزیر مالیه افغانستان حضرت عمر زاخیلوال در جریان همین هفته 6 وکیل پارلمان را به طور جداگانه به دست داشتن در قاچاق و فساد اداری متهم کرد. نظر شما در این باره چیست؟ آنچه گفتنی دارین در این مورد مثل SMS بنویسین و به شماره 818 بفرستین با ما میرسه، البته تنها در صورت که تلفن اتصالات داشته باشین. شماره شنوندگان رادیو آزادی پیام های تلفنی یا SMS های هم فرستادن که تا لحظات بعدی SMS ها را به شما خواهیم خوان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. شماری از زنان که در خانه های امن در شهر کابل بود و باش دارند از عدم رسیدگی به دوسیه هایشان شکایت میکنند. بیشتر این زنان و دخترها به دلیل خشونت های خانوادگی و مشکلات اجتماعی به این خانه ها پناه بردند. جزئیات بیشتر در این باره از فرشته ندا از کابل.
در پی افزایش انتقادات شماره از زنانی که در خانه های امن بود و باش می کنند، وزارت امور زنان محدودیت صحبت با رسانه ها را بالای این زنان وضع کرده است. شماره از این زنان به هنگام مصاحبه با رادیو آزادی گفتند مسئولان این خانه های امن برایشان هشدار داد که در مورد مشکلاتشان با رسانه ها صحبت نکنند. آنان می گویند که در کنار سایر مشکلات با کمبود خدمات صحی هم مواجهند و در این خصوص مسئولان توجه نمی‌کنند. یکی از این خانم ها که از یک سال به این طرف در یکی از خانه های امن زندگی می کند می گوید که به دوسیه او رسیدگی نشده و از ادامه زندگی در این خانه به ستو آمده است. خانم دیگر هم با ابراز انتقادات مشابه وزارت امور زنان را متهم به بی‌توجهی در قسمت حل مشکلات زنان خانه امن کرد. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن در افغانستان وضع محدودیت بر زنان خانه امن را خلاف آزادی بیان می‌دانند. سرایا پرلیکا یکی از این خانم هایی که در بخش حقوق زنان بیشتر فعالیت دارد برای رادیو آزادی گفت
کسایی که در شلترها یا خانه های امن مراجعه می کنند اینا به صورت عموم کسایی هستند که با پروبلم های بسیار جدی خانوادگی یا محیطی مواجه هستند. ای که یک انسان از شما نگذارین که صحبت کنند، نظر خود، پیشنهاد خود یا دردای خود اظهار کنه، این معلومدار یک نفر سریع از حقوق بشر و آزادی بیان است.
به اساس معلومات وزارت امور زنان در حال حاضر 17 خانه امن در شهر کابل وجود دارد و حدود 300 زن در آن به سر می‌برد. مشکلات و انتقادات این خانم‌ها را با مسئولان در وزارت امور زنان در میان گذاشتم. آنان با رد این ادعاها می‌گویند که در سال 1391 بیش از 700 دوسیه زنانی که در خانه‌های امن بود و باش دارند بررسی و به سارنوالی فرستاده‌اند. مژگان مصطفی معین این وزارت همچنان تاکید کرد که سهولت‌های مناسب را برای خانم‌ها در خانه‌های امن مساید ساختند.
البته بعضی از قضایا هست که هیچ راه حل نداره و از سالهای طولانی اینجا مانده چون جانش به خطر هست و نمیتونیم کار کنیم، ولی ما شاهد ده ها و صد ها قضیه هستم که آمدن و رفتن، یعنی اینطور نبوده که اینا از همش از سالهای طولانی مانده باشه. کسی هست ممکن از دسته ما مشکلش حل شود، کسی ممکن از دستش ما مشکلش حل شود، ولی ما با جدیت از طریق می کمیته انسجام و هماهنگی قضایا را پیگیری میکنیم که دیگه قضیه دیر نمانده اینجا.
از سوی دیگر خانم مصطفی وضع هر نوع محدودیت از سوی این وزارت بالای زنان را رد کرده است. مسئولان در این وزارت میگویند که به هدف خودکفا شدن این خانم ها وزارت امور زنان زمینه آموزش خیاطی، آموزش کامپیوتر و حرفه های مختلف را فراهم کرده است. برخی از آگاهان میگویند که پایین بودن سطح سواد، فقر و عدم تطبیق قانون به گونه یکسان سبب شده تا خانم ها با مشکلات و خشونت های خانوادگی قرار گیرند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
و در رویدادهای منطقه و جهان، شماری از احزاب سیاسی پاکستان ادعا می‌کنند که در انتخابات پارلمانی این کشور تقلب شده است. این احزاب از کمیسیون انتخابات می‌خواهند تا درباره موارد تقلب در انتخابات تحقیق کند. اما نواز شریف رهبر حزبی که برنده اکثریت کرسی‌های پارلمان شده است، این انتخابات را شفاف خواند. بیشتر در این باره از فرشته نگاه از پاکستان می‌شنویم.
با آنکه از برگزاری انتخابات پارلمانی و اسمبلی های ایالتی در پاکستان 5 روز می گذرد، هنوز هم کمیسیون مستقل انتخابات این کشور در حال موفق به اعلان نتایج نهایی نگردیده است که برخی از احزاب سیاسی این کشور انتخابات هفته گذشته را شفاف نمی خوانند. کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان از 272 کرسی پارلمانی موفق به اعلان نتایج 260 آن تا اکنون گردیده است که بر اساس آن حزب مسلم لیگ نون به رهبری نواز شریف برنده 124 کرسی در پارلمان، در حالی که حزب مردمی یا پیپلز پارتی با عقد 31 کرسی مقام دوم و حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان با 27 کرسی مقام سوم را از آن خود نموده است. به شمول حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان، برخی از احزاب دیگری که نتوانستند برنده اکثریت آرا در انتخابات هفته گذشته گردند، اتهام تقلب در انتخابات را می نمایند. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف، منور حسن رهبر حزب جماعت الاسلامی و الطاف حسین رهبر حزب جنبش متحد قومی یا MQM ادعا بر این دارند که در انتخابات هفته گذشته تقلب به پیمانه وسیع صورت گرفته است. نه تنها طرفداران این سه حزب یاد شده در شهرهای مختلف پاکستان دست به تظاهرات زدند، بلکه رهبران این احزاب از کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان خواستند تا قضیه تقلب را جدا پیگیری نماید. عمران خان رهبر تحریک انصاف که توانست اکثریت آرا را در ایالت خیبر پشتونخوا به دست آورد، به کمیسیون مستقل انتخابات ضرب الاجل 3 روز را تعیین کرد تا در مورد ادای حزب وی درباره تقلب تحقیقات نماید. عمران خان هشدار داده است که اگر به شکایات آنها رسیدگی نشود، تظاهرات وسیع را در سراسر پاکستان برا خواهد انداخت. طرفداران وی ادعا نمودند که به روز شنبه گذشته که پاکستان شاهد برگزاری انتخابات بود، در شهرهای کراچی و لاهور از رفتن به مراکز رای دهی منع گردیده بودند. این در حال است که حزب مسلم لیگ نواز که برنده انتخابات کنونی شناخته شده است، تمام ادعای احزاب دیگر را رد کرده و از این احزاب خواسته تا دست از شکایات بر دارند. نواز شریف انتخابات هفته گذشته را عادلانه و شفاف خوانده و از تمام احزاب سیاسی پاکستان خواسته تا نتایج آن را بپذیرند. اگر از یک سو برخی از احزاب سیاسی انتخابات هفته گذشته را شفاف نمی‌خوانند، از سوی دیگر برای تشکیل دهی حکومت مرکزی و ایالتی مصروف مذاکرات می‌باشند. حزب مسلم لیگ نون حمایت حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن را کسب نموده، در حالی که تحریک انصاف پاکستان توانسته با حزب جماعت الاسلامی به رهبری منور حسن ائتلاف نماید. قرار است در آینده نزدیک نه تنها حکومت مرکزی بلکه حکومت‌های ایالتی نیز تشکیل بیابند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از گزارش‌ها و اخباری که شما توسط اس‌ام‌اس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد علی فدا از جای نامعلوم می نویسه که لوی سارنوال توانه مقابله با وکلای را که از سوی وزیر مالیه متهم به قاچاق و فساد شده ندارد. امین نوشته است در صورت ثبوت ادعای وزیر مالیه باید برای وکیلان جزای سخت داده شود. شنونده ای که نام خود را نوشته نکرده می نویسد دست وزیر مالیه درد نکند که 6 عضو پارلمان را افشا کرد. و زکی از محل نامعلوم نوشته است که به نظر من خود وزیر مالیه نسبت به وکلا فاسد تر است. آنچه شنیدید پیام های بود که خود شما از طریق اسمس بر رادیو آزادی فرستاده بودین. البته از طریق تلفن های موبایل اتصالات خود چشم برای پیام های دیگه از شما هم هستیم. پیامو گفتنی اگر دارین مثل اسمس بنویسین در تلفن اتصالات خود و با شماره 818 بفرستین و رادیو آزادی میرسه و ما هم در فرصت های مناسبی پیام های شما را خواهیم خوان. حالا میرسیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم ما و همکارایم چشم برای شما خواهیم بود. روی همین امواج حالا برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا آغاز میشود. تا فردا صبح ما امید مرز بانو همکارم سعید قادر با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش و خوابتان هم راحت.